سلام جادی، هم امیدوارم خوب باشین. این رو میگیم در روزهای جنگی کشور و تمام ماجرایی که از سر میگذرونیم و گذروندیم و شاید خواهیم گذروند. حرف سختیه ولی ما زنده ایم، تلاشمون رو میکنیم. تمام دوستانی که دیگه زنده نیستن یادشون با ماست. این کتاب هر دفعه تقدیم میشه توی متن اصلی به یه جا این صحنه رو تقدیم کرده به میستریس گالاکسی در سان دیگو کالیفرنیا، که کتاب فروشیه که حالا کوری دکتر رو میگه هر دفعه رفتم منو دعوت کردن برای امضا و بقیه چیزها. ما هر شماره رو داریم تقدیم میکنیم به یکی. این رو تقدیم میکنیم به همه کسایی که در شرایط جنگی کشور هستن. لعنت میفرستیم به جنگ و اونی که باعث این جنگ شده. ما کشوری میخواییم در صلح، آزادی، آبادی، خوشی، این همه منابع رو در کنار هم فعالیت کنیم، بسازیم، دوست داشته باشیم و کارهای خوب بکنیم و این همه انرژیمون به جای اینکه صرف رد شدن از فیلتر و رسیدن به اولین چیزی بشه که هر کسی توی 10 دقیقه میره یه سرویس میخره عضوش میشه، امیدواریم این همه انرژی رو صرف کنیم توی چیزهایی که دارن جهان رو به پیش میبرن. من و شما ضد جنگ ترینیم در این مفهوم که نمیخوایم جایی زندگی کنیم که جنگ راه میده. امیدواریم جایی زندگی کنیم، حق این رو داشته باشیم که در صلح زندگی کنیم، در دوستی با دنیا، بدون نیاز به حمله، بدون نیاز به حمله شدن بهمون. مثل همه کشورهای درست حسابی تلاش کنیم برای پیشرفت. امیدواریم. خیلی امید. بالاخره اون روز میاد، نزدیک دور، من باشم نباشم، شما باشین نباشین، دردناکه ولی اون روز خواهد بود. این قسمت تقدیم به همه دوستانی که در شرایط جنگی زندگی میکنن، هممون دور یا نزدیک، و همچنین یادآور اینی که خیلی ها ایمیل زده بودن، خیلی ها که میگم 5-6 نفر، ولی در نهایت توی اینجور فیدبک ها برای من زیاد حساب میشه و درخواست کرده بودن که این کتاب رو ادامه بدیم، چون که یه بخشی از چیزی که دارن میخونن و همچنین چیزی که میشه در ایران تو اینترنت داغونی که برامون درست کردن، تو کشور جنگی که برامون درست کردن، دست به دستش کرد. در نتیجه فصل 13 از فورد وین رو براتون میخونم، برای پیروزی، کتابی در مورد بازیکنهای کامپیوتری و داستانهاشون. گروهای مختلفی رو دیدیم که تو بازی ها بازی میکنن، پول در میارن، پول بازی رو بیرون میفروشن، اقتصاد بزرگی که پشتش رو دیدیم، و گروه هایی که اجیر میشن که این بازیکنها رو بکشن از طرف گروه های دیگه و بقیه چیزها. و آشنا شدیم با بیگ سیستر نور یا خواهر بزرگ نور، که از بخش اتحادیهی دنیای کارگری میاد و ایدش اینه که من تو بازی هم میتونم آدم ها رو با هم متحد کنم. آدم هایی که دارن کار میکنن و پول در بیارن تو بازی، اگر بخشی از یک اتحادیه بشن، این نیرو رو پیدا میکنن که برای خودشون بازی کنن، پولشون رو به قیمتی که دوست دارن بفروشن و بهشون زور نگن. در نتیجه توی بازی میره با این کارگرها حرف میزنه. گروهای بسیار مختلفی هستن. از آمریکا یه بازیکن داشتیم که از خونش فرار کرده، بچه‌هایی بودن توی چین تحت سرکوب دولتیشون به زودی بازی میکردن و بقیه قصه ها. توی این قسمت با خواهر بزرگ نور و سازمانش بیشتر آشنا میشیم. اگه یادتون باشه یک حمله بزرگی کرده بودن و یک مجموعه از بازیکنهایی که اجیر شده بودن که بازیکنهای دیگر رو بکشن رو از بین بردن، ولی با رئیسشون شروع کردن حرف زدن که چرا نمیایم برای خودمون کار. بخش دوم، سخت در بازی، فصل 13. آنها با هدف کارگران بازی و آدمهای دنیای واقعی آمد. یورش هماهنگ شده ای که سازمان خواهر بزرگ نور را از هم پاشاند. آن شب سرنوشت ساز، او اتاق عقبی هدشات را گرفته بود. یک پیسی بانگ، مثل همون پیسی چی میگه ما بهش گفتیم کافینت، که در محله گیلانگ در سنگاپور بود. محله ای که تمام شب از جنب و جوش تجارت سکس قانونی روسپیخانه ها و غیر قانونی دختران خیابانی میتپید. هر زمانی بعد از تاریکی خیابان‌های گیلانگ پر از آدم بود. از مشتریان ماجراجوی رستوران‌های عالی شبانه روزی، تقریباً همه حلال، که همیشه او را به لبخند می‌انداخت، تا کارگران مهمان و سنگاپوری‌های در پی لذت‌های ممنوعه، تا دخترانی که در وقت استراحت برای خرید به سوپرمارکت‌های شبانه روزی می‌دوید. محله گیلانگ بی‌قید‌ترین نقطه سنگاپور. یکی از معدود جاهایی که میشد خارج از حد بود. کاری غیر قانونی، غیر اخلاقی، ناگفتنی یا مخل هماهنگی اجتماعی کرد بدون جلب توجه زیاد. هدشات که اون کافینتی بود که اینا بازی میکردن توش، تمام شب از پوکر آنلاین، تورنمنت های شوتر، کارگران مهمانی که ارزان به خانه تلفن میزدند و روی همهمه بازی ها فریاد میزدند و آن شب البته از خواهر بزرگ نور و دار و دستش پر بود. خودشان را وبلیز می نامیدند. شوخی گنگی که خواهر بزرگ نور خیلی دوستش داشت. نزدیک یک قرن پیش گروهی از کارگران اتحادیه‌ای به نام Industrial Workers of the World تشکیل داده بودند. آن کارگران اتحادیه‌ای به این نام تشکیل داده بودند. اولین اتحادیه‌ای که گفت همه کارگران باید از هم حمایت کنند. هر کارگری با هر رنگ پوست، زن یا مرد، کارگر ماهر یا ساده بر این اتحادیه پذیرفته بود. آنها خودشان را وابلیز می نامیدند. اتحادیه مفهومش اینه، مثلا می گفتیم اتحادیه برنامه نویسان ایران که تشکیل بشه دیگه اینجوری نمیشه که یکی بگه من کلون سایت دیجی کالا رو می خوام با 5 میلیون. در اصل کارگرای اتحادیه با هم هماهنگ میکنن، میگن ما با کمتر از انقدر کار نمیکنیم. اگر یکی میخواد بره توی شرکتی استخدام شه نباید ازش سفته بگیرن، ولی اگه طرف بگه من سفته میگیرم تمام برنامه نویسا میپذیرن که اوکی ما دیگه اونجا کار نمیکنیم، در حالی که اون مجبوره که سفته نگیره و در اصل میتونن شرایط رو به نفع کارگرها، حالا برنامه نویسا یا هر شکلی، به نفعشون انجام بدن. شرایط در واقع یه چونه زنی جمعی میشه، چون مشکل مستقل کار کردن اینه دیگه، شما یه نفری نمیتونین بریم بگین نه من حقوق بیشتری میخوام، یا میگه خب تو کار نکن یکی دیگه کار کنه. اگه شما فردا بریم بگین من سفته نمیدم، میگن خب با شما نیا. ولی اگه اتحادیه داشته باشین، اتحادیه میگه اوکی هیچ کدوم از اعضای من با سفته اونجا کار نخواهند کرد، تموم شد رفت. در اصل قدرت چونه زنی میده به افراد خیلی مستقل، انگار وقتی شما عضو یک گروه میشین یا اتحادیه میتونین چونه بزنین با کارفرمایی که اون بالا پول داره، با کارفرمایی دیگه هماهنگه و همه یا چیزهای دیگه که میدونیم. وابلیز یکی از وبلیز در واقع حالا قاطی شد، وابلیز اون مدل قدیمیش بود، یکی از اتحادیه‌های خیلی بزرگ بود، میخواست همه کارگرا رو پوشش بده. الان در واقع در دنیا اتحادیه‌ها چیزهای بسیار جدی هم و بسیار 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 توانمندن. مثلا میگیم افزایش حقوق باید چقدر باشه، اتحادیه‌تون میره چونه میزنه. به هر حال آنها خودشان را وبلیز مینامیدند. شوخی گنگی که خواهر نور کرده بود با اون اصطلاح وابلیز که قدیما بود. اطلاعات درباره وابلیز فقط یکی از موضوعات خارج از حد بود که روی اینترنت سنگاپور مسدود بود و پس البته خواهر بزرگ نور کشف بیشتر درباره آنها را وظیفه خودش دانسته بود. مثل من و شما که هرچی ممنوعه علاقمندیم ببینیم چیه که ممنوعه. هرچه بیشتر میخواند این گروه از دل تاریخ برای دنیای همین الان معنیدارتر میشد. هرچه IWW کرده بود امروز باید انجام میشد و چه رسا امروز آسانتر از گذشته. مثلا سازماندهی کارگران. آن وقت باید داخل کارخانه میرفتی یا حداقل پشت درش میستادی تا با کارگران از ثبت نام در اتحادیه و خواست شرایط بهتر و حقوق بالاتر و ساعات کمتر حرف بزنی. حالا همان آدمها را آنلاین از هر جای دنیا میشد پیدا کرد. وقتی عضو شدند با همان ابزارها با بقیه اعضا حرف میزدند. تصمیم گرفته بود گروه کوچکش را Industrial Workers of the World Wide Web بنامد. اون موقع Industrial Workers of the World بود. پس میشه IWWWW و این هم یکی از همان شوخی هایی بود که خیلی دوست داشت. و IWWWW رشد کرده بود و رشد کرده بود و رشد کرده. کشاورزان طلا شکار آسانی بودند. کار در شرایط وحشتناک در سراسر دنیا با دستمزد وحشتناک پایین و مورد نفرت مدیران بازی و بازیکنان پولدار. از کار تیمی سر در می آوردند، گیل های کوچک خودشان را داشتند و از رئیس هایشان خیلی بهتر اینترنت بلد بودند. حالا یک سال بعد IWWWW بیش از 20,000 عضو در 6 کشور داشت که حق عضویت می دادند و صندوق اعتصاب گردن کلوفتی را پر کرده بودند که بالاخره در شنزن به کار گرفته شد. آخرین جایی که خواهر بزرگ نور انتظار اعتصاب داشت. اما شده بود، واقعا شده بود. رئیس شخصی به نام وینگ در 3 از کارخانه هایش، کافه های اینترنتی که برای پشتیبانی از ارتش در حال رشد کارگرانش اجاره کرده بود، اعلام کرده بود هیچ کس حق ندارد از کارخانه خارج شود، چون میخواست همه تا جایی که میتوانند از یک اکسپلویت در ماشروم کینگدام پول در بیاورند. یادتون باشه در قسمت‌های قبلی یه سری از این بازیکن‌ها تو چین بودن که یه رئیس وینگی داشتن که یه اکسپلویتی پیدا کرده بود و داشت تا جایی که میشد از اون دانجنه پول در میآورد که بعداً ببره بیرون پول رو بفروشه به بازیکن‌های دیگه. حالا مجبورشون کرده بود بازی کنن. اینا هم بهشون فشار اومده بود. ماشروم کینگدام یک MMO بود بر پایه ماریو. Massively Multiplayer Online Game که در برزیل طرفداران زیادی داشت. یکی از کارگرانش راهی پیدا کرده بود که طلای استخراج شده از یکی از دانجن ها را سه برابر کند و میخواست قبل از این که نینتندو سان بفهمد هر چقدر که میشود توسط کارگرانش پول در بیاورد. او اینطوری خبردار شد که دید موبایلش پر شده از پیام‌های فوری رله شده از هویت‌های مختلفش در بازی. یک کلام اکانت تو بازی داشتش که پیام‌هایی که می‌گرفتن رو رله می‌کردن به موبایلش. که همه می‌گفتن کارگران، مدیریت و نگهبانان کارخانه را کنار زدند و بیرون ریختند. از دیوار ساختمان یا تیرهای برق بالا رفته و لینک‌های شبکه کافه‌ها را قطع کرد. جلوی در جمع شده و شروع کرده بودند به شعارهای بداهه. بیشتر اقتباس از فریادهای جنگی درون بازی و حالا می‌خواستند بدانند در قدم بعدی باید چه کار کنند. خواهر بزرگ نور به معاونانش یعنی The Mighty Krang و Just Bob گفت اعتصاب خودجوش و بی‌برنامه است. اولی مرد چینی کوچک جسه‌ای با نوک موهای بنفش هایلایت شده بود. دومی دختر تامیلی با ساری زیبا و تمیز و صندل ابریشمی. دختری که قبلا با یکی از بدنامترین باندهای دخترانه آسیا بود و 3 سال به خاطرش زندان کشیده بود. در شنزن اعتصاب کردند. توییت ها و بلیپ ها و هشدارها را از موبایلش فوروارد کرد و بعد وقتی منتظر رسیدن به دستگاه هایشان بودند صفحه را نشانشاند. اول The Mighty Krang گفت دیوانه کننده است. با هیجان از پایی به پای دیگر می رخصید. دیوانه کننده یعنی جاست باب اضافه کرد عالیه و کف دستهایش را روی شانه‌هایش گذاشت و او را به زمین برگرد. و دیر هم شده. از اول پیشبینی کرده بودم. به محض اینکه شروع به جمع کردن حق عضویت برای صندوق اعتصاب بکنی یکی اعتصاب میکنه. و ببین حالا اینجاییم. شب رو با یه اعتصاب خودجوش ولی بی برنامه خواهیم گذرم. قدم بعدی رفتن به ستاد بود. یعنی همان اتاق پشتی هدشات. لم دادن روی صندلی ها و زدن به دنیاها و خبررسانی به هر 20,000 عضو درباره اولین اعتصاب اتحادی. خواهر بزرگ نور روی یک طرح کار کرد. 1. خبررسانی به پایگاه. 2. گماردن پیکت های دنیای واقعی برای بستن محل کار که رئیس وینگ نتونه سیاه کار یا همون کارگرهای جایگزین بیاره و کار را انجام بدن. در واقع وقتی اعتصاب میشه، حالا یه جاهای این کار غیرقانونیه ولی یه جایی شما میتونید آدمای دیگر رو بیارید، مثلا کارگرای راننده های اتوبوس در تهران که یه بار اتحادیه تشکیل دادن و اعتصاب کردن و یه سرکوب عجیبی شدن، همونجوری که میتونید حدس بزنید دیگه این روزها برای همه واضحه. ارتش رو آوردن، ارتش کار رانندگی اتوبوس ها رو میکرد، درنچه فشار کم شد. تو خیلی جاهای این کار غیرقانونیه. 3. تماس گرفتن با رهبران اعتصاب و صحبت از وکلای حقوق بشر، حقوق اعتصاب، محل خواب برای کارگرانی که به خوابگاه کارخانه وابسته بودند و اینجور چیزها. 4. فرستادن فیلم و گزارش زنده از اعتصاب کنندگان به خبرگزاری‌های حقوق بشری، مصاحبه رهبران اعتصاب با مطبوعات. قبلا خودش این کار را کرده بود در زندگی واقعی آن طرف ماجرا به عنوان رهبر اعتصاب خودجوش، وقتی که خط تولید کارخانه بافندگیش در تامان ماکمور را بسته بود. خط تولید به خاطر کم کردن سفارشات توزیع کننده بزرگ اروپاییشان کاهش تولید داشت و مدیران کاهش حقوق اعلام کرده بودند. این مسئله کاهش تقاضا هر سال تکرار می‌شد، اما این بار واقعا عصبانی شده بود. وقتی سفارشات زیاد می‌شد کارگران از پاداش سهمی نمی‌گرفتند، اما وقتی کم می‌شد باید در ضرر شریک می‌شدند. خب دیگر بس بود. وسط سالن کارخانه ایستاده بود و رئیس ها را حرامزاده های حریص و غیر اخلاقی خوانده بود و وقتی نگهبان آمد او را بگیرد سرفراز و قوی ایستاد آماده کتک خوردن به خاطر گستاخی. در عوض همکارانش به دفاعش برخواستند. زنان جوان هم بلند شدند. به طرفش آمدند، دورش حلقه زدند، هورا کشیدند، فریادهای زنانه و کل کشیدند و هلهلهشان قلبش را پر کرد و به همه جرأت داد. مردان امنیت عقب نشستند و آنها کارخانه را گرفتند، درها را بستند و بعد کسی از اتحادیه مالزیایی کارگران نساجی آمده بود و فرم عضویت پخش کرد و امضا گرفت و کسی او را کاپیتان پیکت کرد و بعد همه چیز روی سرشان خراب شد. ونهای پلیس آمدند، پلیس آرایش گرفت، دستور پراکندگی داد، برگردین سر کار، قبل از اینکه کسی صدمه ببینه این مسخره بازی رو تموم کنین. دستورها را از بلندگو پخش می‌کردند، از زیر کلاه ضد شورش نگاهشان می‌کردند، باتون‌ها را به سپرها کوبیدند و گاز اشکاور پاشیدند. صف آنها تاب خورد، از هم پاشید، عقب نشست. اما در کوچه نزدیک کارخانه میان گروهی از بچه‌ها که خیره به آنها چشم دوخته بودند، دوباره صف مقاومتشان را تشکیل دادند. داره تگرگ میاد. زنان سازمان میوت بچه ها را مأمور کردند که بروند شیر بگیرند و بیاورند. شیر گاو، شیر بز، هر چه پیدا کنند. و سازمان دهندگان میوت با شیر چشمهایشان را شستند. صورتها را محکم نگه می داشتند و روی شیر می ریختند. گاز CS چرب در شیر شسته می شد. اشکبار اما بینا شدند. سرفه ها کم شد. یکی یک کیسه ماسک دوچرخه را با فیلتر زغال در آورد. یکی دیگر عینک شنا. زنان اینها را پوشیدند و حجاب را روی بینی و ماسک کشیدند. ظاهرشان شبیه جانوری پوزدار شده بود. گروهشان را فرم دادند و با شعار برگشتند. پلیس دوباره گاز زد. اما این بار کاپیتان‌های پیکت توانستند خط را نگه دارند. کاپیتان پیکت ها اونایی بودن که خط را نگه می‌داشتند. کسایی که مدیریت می‌کردن حسابای کوچیکو. زنان شجاع را کاپیتان‌های پیکت خط را نگه داشتند. زنان شجاع را فرستادند قوطی‌های دودزا را بگیرند و به سمت پلیس پرتاب کنند. یک لحظه به نظر رسید پلیس حمله می‌کند. اما اعتصاب کنندگان و سازمان دهندگان با موبایل‌هایی که از فایروال ملی تونل می‌زدند فیلم را به اینترنت فرستادند، روی خبرگزاری‌های حقوق بشری و تلفن‌های وزارت کار شروع کرد به زنگ خوردن، از مطبوعات خارجی زنگ می‌زدند و بعد از تماس با وزارت دادگستری پلیس عقب کشید. نویسنده دلش خوش بود به اینی که در کشورهای دیکتاتوری اینجوری میشه. تجربه من و شما اینه که با گلوله می‌زنن همه رو می‌کشن. واقعا امیدوارم آزادی رو تجربه کنیم و واقعا مطمئنم خواهیم کرد. اولین درگیری تمام شد و اعتصاب کنندگان برای محاصره طولانی کارخانه برنامه ریخت. هیچ کس بدون اینکه صدها زن جوان او را صدا نزنند و در مورد شرایط کار و کارخانه توضیح ندهند و جزوه شرایط کار و شکایت و خواسته ها را از پنجره ماشین و اتوبوس جلوی چشمش نگذارند، داخل یا خارج کارخانه نمی شد. بعضی کارگران جایگزین داخل شدند، بعضی درگیر شدند، بعضی برگشتند و رفتند. یک راننده کامیون عضو اتحادیه حاضر نشد از خط آنها رد شود و بار را تحویل نگرفت و بار همینطور روی سکوی تحویل به جا ماند. روزها به هفته تبدیل شد و آنها با حقوق اعتصاب که یک سوم درآمد کارخانه بود به هر نحوی خانوار را سیر کرد. اما مالکان کارخانه زیر مجموعه شرکتی هلندی هم به هر حال دچار مشکل جدی بودند. سازمان دهندگان میوت توضیح دادند که شرکت مادر باید گزارش 3 ماهه را به سهامدارانش بدهد و آنها می‌خواهند بدانند چرا این کارخانه بزرگ به جای پول درآوردن بیکار است. سازمان دهندگان با اطمینان گفتند وقتی این اتفاق بیفتد خواسته های کارگران برآورده می‌شود. اعتصاب تمام می‌شود و برمیگردند سر کار. پس مقاومت کردند. روحیه را خط بالای ممکن نگه داشتند و بعد کارخانه بسته شد. خوبیه کتابش اینه، حالا ممکنه اونجا شلیک نکرده باشن ولی میفهمه که اینجوری نیست که یه مقاومت کردن همه چی درست شد. من و شما دیگه الان بهتر میدونیم که چقدر رنجاور درست شدن، ولی من و شما میدونیم که درست میشه هر چقدر رنجاور باشه. خواهر بزرگ نور یک شب وقتی داشت تیاتر آف وار 7 بازی میکرد، بازی که از بچگی بازی میکرد، بسته شدن کارخانه را فهمید. یکی از گیلدی‌هایش دختری بود که برادرش از جلوی کارخانه رد شده بود و دیده بود دستگاه‌ها را با کامیون‌های بزرگ می‌برند. به همه کسانی که می‌شناخت پیام داد: الان برین کارخانه. اما وقتی رسیدند کارخانه مرده و خالی بود. درها زنجیر. هیچ کس از اتحادیه به استقبال نیامد. هیچ کدام جواب تماسشان را هم نداد. و زنانی که خواهر صدا کرده بود، زنانی که وقتی گفت بس است نجاتش داده بودند، همه به او نگاه کردند و گفتند حالا چی کار کنیم؟ و او نمی‌دانست. تا رسیدن به خانه اشکش را نگه داشت، اما بعد جاری شد و والدینش که هر قدم راه به او شک کرده و پرخاش کرده بودند، به خاطر حماقتش سرزنشش کردند و گفتند تقصیر اوست که همه دوستانش بیکار شدند. هی باید دقیق بررسی کنم. ببینید، به شما حمله میکنن، میگن تقصیر تو این اتفاق بد افتاد. هیچ کی اون مقصر بزرگر نمیبینه، میندازن گردن یه سری چیزای خیلی کوچیک. آن شب دراز کشیده بود، بعد حال که با بیپ ملایم موبایلش بیدار شد. جلوی درم افندی بود، سازمان دهنده میوت که بیش از همه به اون نزدیک بود. بیا دم در. روی پنجه مثل گربه بیرون رفت و به سختی لحظاتی فرصت کرد هیئت افندی را ببیند پیش از اینکه در آغوش نور سقوط کند. کتک خورده بود، خونالود، چشم‌ها سیاه، دو انگشت شکسته، لب‌ها له و یک دندان کم. با لبخند به هم ریخته زمزمه کرد: همش جزو کارمونه. هتل ارزان قیمتی که 4 سازمان دهنده اتاقش را شریک بودند، بلافاصله بعد از شام مورد حمله قرار گرفت و پلیس همه ی آنها را برد. برای این آماده بودند. یک وکیل در انتظار داشتند، اما نتوانستند وکیل بگیرند. به زندان نرفتند. در عوض به حاشیه نشین پشت ایستگاه قطار اصلی برده شدند و 3 پلیس نگهبانی دادند، در حالی که گروهی از نیروهای امنیت خصوصی کارخانه نوبتی با باتوم و مشت و پوتین کتکشان زدند، فحش دادند، فاحشه خواندندشان، لباسهایشان را پاره کردند و روی سینه و میان رانهایشان کردند. فقط وقتی یکی از زنانی که از زخم سرش خون فواره می‌زد و پلکایش می‌لرزید بیهوش شد، متوقف شد. مردان بعد از گرفتن پول و مدارک فرار کردند و آنها را گریان و زخمی باقی گذاشتند. افندی توانسته بود موبایل یدکی به اندازه جعبه کبریت را در جیب شلوارش قایم کند و به صدات میوت برای کمک زنگ بزند. وقتی آمبولانس در راه بود، آمده بود نور را خبر کند. احتمالاً دنبال تو هم میان. معمولاً سعی می‌کنن از کارگرانی که دردسر درست می‌کنن درس عبرت برای بقیه درست کنن. ولی تو گفتی به خاطر سهامدارا مجبور میشن کوتاه بیان. افندی دست شکستش را بالا گرفت. فکر می‌کردم، اما تصمیم گرفتن برن. فکر می‌کنیم احتمالاً به اندونزی میرن. قوانین جدید اونجا سازماندهی کارگران رو خیلی سخت کرده. گاهی اینطوری میشه. شانه بالا انداخت. بعد به خودش پیچید و از لای دندان‌ها هوا کشید. فکر می‌کردیم اینجا بمونن. دولت استان خیلی به اونها حال داده بود که بیان. معافیت مالیاتی، جاده نو، آب، برق، همه چیز رایگان برای 5 سال. اما تو اندونزی مناطق ویژه اقتصادی جدید معاملات بهتری دارن. دوباره شانه بالا انداخت. دوباره به خودش پیچید. شاید اینجا در امان باشی. شاید فقط برن. اما فکر کردم باید فرصت اینو داشته باشی که اگه دوست داری با ما به جای امن بیای. نور سر تکان داد. نمیفهمم، جای امن؟ اتحادیه اون طرف مرز استان خانه امن داره. امشب میتونیم ببریمت. میتونیم کمک کنیم کار پیدا کنی، جا بیفتی. میتونی کمک کنی کارخانه دیگه رو عضو اتحادیه کنیم. باران سبکی میبارید. روی نخل‌های دو طرف خیابان میزد و قطرات درشت و خیس پایین میچکید و بوی خاک از زمین بلند. یک قطره درشت از برگ نامرئی بالای سرش لغزید و روی گردن نور پاشید و یادش انداخت بدون حجاب از خانه بیرون آمد. کاری که تقریبا هیچ وقت نمی‌کرد. به نظرش نشانه آمد. انگار زندگیش از هر نظر در حال تغییر. کجا میریم؟ وقتی رسیدیم میفهمی. منم نمیدونم، برای همین خانه امنه. هیچ کس نمیدونه کجاست مگه اینکه لازم بشه. سازمان دهنده‌های میوتو کشتن، میفهمی؟ می‌خواست بگوید چرا از اول نگفتی؟ اما والدینش گفته بودند. مدیریت با بلندگو هشدار داده بود که همه چیز را به خطر می اندازد. با آنها خندیده بود، پر از حس خواهری و امنیت و قدرت. آن حس الان رفته بود و با افندی رفت و در کارخانه خیلی شبیه کارخانه‌ای که ترک کرده بود کار کرد و به مبارزه اتحادیه‌ای خیلی شبیه همانی که کرده بود در گرفت. اما این بار آماده در بودند و کارگران نور را خواهر بزرگ صدا زدند. لقبی که کمی میترساندش، از دهان زنانی از او مسن‌تر، از دهان دختران جوانی که هرگز خطر را درک نمی‌کردند. و این بار مالکان نگریخت. کارگران شرایط بهتری گرفتند و خواهر بزرگ نور فهمید دیگر دلش نمی‌خواهد پارچه ببافد. فهمید مزه مبارزه به دهانش خوش آمد. حالا جوانی بود، کسی به نام متو فونگ در شنزن که به او تکیه کرده بود و برای حفظ کرامت، حقوق عادلانه و محیط کار امن می‌جنگید. و این کار را در چین می‌کرد، جایی که اتحادیه‌های غیر دولتی غیر قانونی هست و سازمان دهندگان کارگاه‌ها سال‌ها در زندان ناپدید می‌شوند. از آنجایی که The Mighty Krang ماندارین را هم به زیبایی در کنار کانتونی که زبان مادریش بود حرف می‌زد، پس مسئول دادن ساندبایت به مطبوعات چینی شد. ساندبایت اون تیکه‌ای که تو خبر بگن. آن شبکه خبری که به صدها میلیون نفر چینی تبار خارج از چین خدمت میکرد. آنها آدم‌های کلیدی بودند، چون به کل شبکه صادرات و واردات وصل بودند و وقتی حرف میزدند بوروکرات‌های پکن گوش میکرد. The Mighty Krang صدایی داشت آنقدر قانع کننده که قسم میخوردی گوینده خبر است. دوست دیگرش جاست باب مسئول پشتیبانی روحی اعتصاب دهندگان بود. اعتصاب کنندگان در تماس‌های کنفرانسی که با کانتونی و سینگلیش و زبان گیمرها شکسته بسته با آنها حرف می‌زد و روحیه‌شان را بالا نگرد. مثل یک اختاپوس انسانی سه موبایل و دو کامپیوتر را همزمان می‌چرخاند. توجهش بین ده‌ها مکالمه پخش بود بدون اینکه از هیچ کدام سرنخ گم کند. و خواهر بزرگ نور توی دنیا بود، در چندین دنیا، و بلیز را به محل ماشروم کینگدوم هدایت میکرد. گیمرهایی را میافت که از سراسر آسیا جایی که شب بود و اروپا جایی که روز بود و آمریکا جایی که صبح بود میامدن. مدیریت وقت تلف نکرده بود و کارگران جایگزین آورده. همیشه پیمانکاران فرعی مستصل در استانهای چین بودند. ده بچه در شهر صنعتی مرده دانگ بی که با حرف شیرین حقوق میگیری بازیم میکنی به کامپیوتر کشانده شده بود. از میان ده‌ها شارد مختلف دنیای ماشروم کینگدام سرورهای مختلفش، یعنی ده‌ها واقعیت موازی می‌آمدند و با هدایت خواهر بزرگ نور مبارزه به نفع اتحادیه را شروع کردند. اعتصاب کنندگان و کمک‌هایشان ورودی دانجن را بستند. این یه سبکی بود قدیما می‌رفتن همه بازیکن‌هاشون می‌ذاشتن نزدیک در، هیچ کس از لاشون رد چه بره تو. و همزمان با جنگ برای بیرون نگه داشتن اعتصاب شکنان از دانجن، سیل چت و لینک طرفدار اتحادیه میفرستادند برای اعتصاب شکنان تا بازیکنان دیگر را از وضعیت آگاه کنند. نبرد در ابتدا واقعا جنگ نبود. کارگران جایگزین آنجا بودند تا کاراکترهای غیر بازیکن احمق را به شکل خسته کننده و قابل پیش بینی بکشند. این کارگرایی که بازی میکنن معمولا گولد فارمرن، اکثرا بازیکن حرفه‌ای نیستند. بازیکنایی هم که اونجا میان هی مستقیم چیز ظاهر میشه، اونو میکشن، یه سکه میگیرن و این کار انقدر تکرار میکنن تا یه پولی جمع بشه. اکثر موارد کارهای خیلی پیچیده‌ای نمیکنن، مثلا ماهی میگیرن دائما، به شکلی که مکانیک تورکا را تحریک نکنن. باز کسانی که کارشونه که یه غیر عادی تو بازی دیدن تشخیص بدن که این یه اتفاقیه. در اصل یه جنگ واقعی در جمعیت جریان نبود و اونا تلاش میکردن کارهای بسیار ساده‌ای بکنن که AI بازی این روزها قدیما مکانیکال تورکاش تحریک نشن و عملیات هم به چشم نینتندو سان عجیب نیاد و نیاد سراغش. اما این طرف همه گیمرهای پرتجربه بودند و به کار تیمی عادت داشتن. البته خیلی از وبلیز ها هیچ وقت کنار همدیگر نجنگیده بودن، اما بچه های وبلیز برای جنبش می جنگیدن و کارگران جایگزین که آنها را سیاه کار می نامیدند، یه واژه قدیمی از دل تاریخ برای کسایی که میان اعتصاب می شکنن، چون نمیدانستن چه کار دیگری بکنند، مشغول جنگ بود. در نتیجه جنگ نابرابری بود، مثل وضعیت جنگ ما. همه چیز یک مسیر ثابت بود. سیاهکارها هزاران هزار به نقطه ریسپاون برگردانده میشدند. بعد سعی میکردند تا کورپس ران کنند تا وسایلشان را بردارند و به سر کار برگردند. ولی وبلیز شمشیرها را میکشید و فایربال با آسمان شلیک میکرد و به ده ها زبان هورای پیروزی میکشید. از شنزن هم خبر خوب بود. از حرفایی که جاست باب تو هنسفری میگفت و روی صفحه تایپ میکرد مشخص بود خط اعتصاب پایدار بود و با اینکه پلیس آنجا بود حمله نکرده بود. در واقع به نظر می رسید پلیس دارد نگهبانهای استخدامی کارخانه را عقب نگه می دارد که سراغ بچه ها نروند. خواهر بزرگ نور از در دل از مت و فونگ تشکر کرد. مت و یاتوموچونی بود که کار نکرد و برای رئیسش جدا شده بود، بعد کتکش زده بودن به زور برش گردوندن و الان حساب کرده که جنگی را انتخاب کرده بود که به ظاهر می شد برد. به اجیل جلوی هدشات فریاد زد که برای همه جینسینگ و بابل تی بیاورد. ریشه جینسینگ به همه کمی انرژی میداد. نمیشد فقط با کافئین و تاورین زندگی کرد. یک دقیقه بعد فریاد زد اجیل و نگاهش رو روی صفحه چرخان بابل تی، و اگر به جواب اجیل توجه میکرد احتمالاً لرزش صدایش وقتی گفت همین الان را میشنید. اما توجهش به صفحه ها بود، چون همانجا بود که ناگهان همه چیز داشت خیلی بد پیش میرفت. آنچه فکر کرده بود فایربال های پیروز برای اعتصاب کنندگان است، حالا میان خود بازیکن ها فرود میامد و خسارت سنگین میزد. همان موقع که متوجه شد یک رگبار لاک پشت های خاردار از بیرون صفحه به داخل جریان پیدا کرده در 12 جای دنیا، در 12 دنیا. کمین واژه را به ماندارین، بعد کانتونی، بعد هندی، بعد انگلیسی توی هنسفری فریاد زد. بازیکنان فریاد را گرفتند و جمع شدند. آرایش جنگی، هیلرها وسط، تانکها بیرون، دزدان و پیشاهنگان چابک به جنگل قارچ پخش شدند و دنبال کمین گشتند. به نظر میاد یه گروهی بهشون حمله کردن تو همه بازی‌ها همزمان. اگر یک گیلد معمولی بودند، همه طرف باوزر شرور یا پرینس پیچ بازی می‌کردند. در این وضعیت بازی خیلی بهتر کار میکرد، چون اگر یک طرف بودید بازی حرکتها را هماهنگ میکرد و رادار مشترک نشان میداد. اما اعتصاب کنندگان از هر دو طرف سکه اخلاقی ماشروم کینگدام بودند، یعنی هم دشمن بازی میکرد، هم رد تیم بازی میکردن، هم بلو تیم، و از نظر بازی دشمنان سوگند خورده هم. پیام های فوری برای هم ناممکن بود و گزینه پیشفرض هر آواتار مخالف که کلیک میکردی اتک بود و درگیری های تصادفی زیاد می شد. اما کشاورزان طلا بلد بودند بازی خودشان را بازی کنند، بازی که روی بازی شرکت ها قرار داشت. ابزار ارتباطی خود بازی قوی و آسان بود، اما هیچ چیز جز آن قرارداد مسخره‌ای که هر بار اجرای بازی باید کلیک می کردی مانع استفاده از هر ابزاری که خودت می خواستی برای ارتباط نمی شد. اون اول یه اوکی می زنیم، اونجا معمولا می گه که نباید از چیزی استفاده کنیم برای ارتباط. به سیستم‌های چت رایگان ساخته شده برای همکاری گروه‌های کاری شرکتی علاقه داشتند، مثل دیسکورد. این سرویس‌ها همیشه نسخه دموی رایگان داشتند تا شاید یکی از دفتر را برای خرید 30,000 لایسنس برای مگا کورپوریتشان متقاعد کنند. این سیستم‌ها حتی اجازه می‌دادند بخشی از اسکرین را از کامپیوتر خودشان استریم کنند و خواهر بزرگ نور ترتیبی داده بود که این تصاویر کنار هم چیده شوند و نمای پانورامای عظیم از کل میدان جنگ را بسازد. بین صحنه‌های نبرد و هاب ارتباطی جست می‌زد. انگشتان روی کیبورد می‌دوید. در 7 دنیا کوپا توربو همر داشتند. چکش خدایی عظیم و چرخان که با یک پرتاب می‌توانست 20 حمله کننده را بزند. آن را جلو آورد. با اسکرین شیر پیشاهنگان موقعیت دشمن را دقیق مشخص کرد و به پرتاب کنندگان چکش گروه کنگ های درشت با نیش های بیرون زده و سینه پرموکن تا نشون بدم دستور داد. 7 نبرد تمام شد. در 5 تای باقی مانده به پیچز دستور داد با چترهای آماده صف بگیره. بعد 2 باوزر هر کدام را باند کردن، چسبیدن بهشون، یعنی با حد اقل صدمه به خودشان به آنها چسبیدن. پیچز چترها را باز کردند و به هوا رفتند و باوزرهایشان را با خود بردند و پشت خط دشمن فرود آورد، آماده آتش دمیدن و لگد کوبیدن به نیروهای مقابل. حمله ویرانگری بود که فقط با بازی فارمرها و همکاری از چت بکچنل ممکن بود. معمولاً باوزرها و پرینس پیچها 2 طرف جنگ بزرگ قلب داستان ماشروم کینگدوم هستند، نه همکاران. باید جواب میداد. چکش‌ها، باوزرها، بازیکنان ماهر ده‌ها گیل، مسلح و زره پوش، سپل، فایر، درگیری، باید جواب می‌داد، اما نداد. حمله کنندگان مرموز که در ذهنش آنها را پینکرتون مینامید به خاطر اوباش شکست دهنده اعتصاب آژانس کارآگاهی پینکرتون که بدترین دشمنان وابلیز بودند، به نظر تعدادی بیپایان داشتند و هر حمله‌ای که می‌زدند حداکثر خسارت را می‌زد. در مقابل هم در برابر حمله‌های اعتصاب کنندگان توانایی گریز و دفاع باور نکردنی داشتند و هدفگیری. هر فایرباد، هر لاک پشت، هر ساند بمب، هر تبر پرتاب شده آنها با دقت کامل به هدف می‌خورد. انگار که تقلب می‌کردند. حتما همین بود. بدون شک داشتند از ایم هک یا داچ هک و همه پلاگین‌ها و کرنل هک‌های مصنوعی که بازی قرار بود تشخیص بدهد و غیر فعال کند استفاده می‌کرد. به شیوه‌ای از سپر دفاعی بازی گذشته بودند. مهم نبود. بازی همیشه علیه فارمرهای طلا بود. عقب نشینی، فریاد زد فرار. باید جنگ چریکی میشد. جنگ جنگل. قایم شدن در بوته ها و مثل خودشان با آنها شلیک کردند. آنها را به بخش تمیز ورودی دانجن میکشاند و دورشان میزد و به جنگل قارت سر میخوردند و با برتری که هماهنگی بی‌نظیرشان با آنها میداد بر تعداد و هک پینکرتون ها غلبه میکردند. پینکرتون یا اصطلاح توی این ماجراها گیم، نه بیشتر توی اتحادیه و حقوق انسان‌ها و اینها، که اون در واقع الهنوز هم هست، یه شرکت کارگاهی بود، یکی از اولین شرکت‌های کارگاهی جهان بود پینکرتون، که میگفت من 24 ساعته میتونم یکی رو زیر نظر بگیرم و اینا. ولی بعدن که اعتصابا شروع شد توی اروپا، پینکرتون‌ها اینایی بودن که آدم‌ها رو از پینکرتون‌ها استخدام می‌کردن که بیاد کتک بزنه کارگرا رو، یه جور لباس شخصی طور به عبارت امروز ما، که پول می‌گرفتن که کارهای کثیف رو بکنن. در هنس فری نفس‌های بریده، فوش به 6 زبان، خنده و فریاد بازیکنان سراسر دنیا رو می‌شنید که به فرمان‌های او در همه نسخه‌های ماشروم کینگ گوش می‌دادند. دید دارد لبخند می‌زند. بامزه بود. خیلی بامزه‌تر از گاز اشک‌آور. ایده استفاده از بازی‌ها برای سازماندهی از خواهر بزرگ نور بود. چرا در کارخانه یا پشت درش جانشان را به خطر بیندازند وقتی میتوانند مستقیم میان کارگران هر کجای دنیا و از پیوستن به اتحادیه حرف بزنند؟ خیلی از قدیمی‌های میوت فکر می‌کردند دیوان است، اما حمایت هم زیاد بود، به خصوص وقتی نور نشان داد میتوانند فقط با لاگین به Spiral of the Golden Snail، که بازی احتمالاً بازی که کل شبه جزیره مالای را گرفته، به کارگران نساجی اندونزی که وقتی کارخانهشان بسته شده و از آنجا رفته و شغلشون رو به ارث بردن اطلاعات برسند. مهم نبود کجا می‌جنگی. مهم این بود که ببری. و هرچه بیشتر فکر میکرد بیشتر میفهمید در بازی میتواند ببرد. رئیس ها در شلیک گاز اشک‌آور بهتر بودند، اما آنها در پرتاب فایروال و سلاح پالس و فوتون تورپیدو و ماهی پرنده وحشی برتری داشتند و همیشه هم خواهند داشت. گذشته از این، اعتصاب کننده‌ای که در بازی درگیر را ببازد کافی است ریسپاوند کند و کورپس ران بزند. شاید کمی اینونتوری از دست بدهد، ولی اعتصاب کننده‌ای که AFK یعنی دور از کیبورد، away from keyboard، درگیر را ببازد ممکن است بمیرد. خواهر بزرگ نور همیشه میترسید مرگ کسی روی دستش بماند. در نبرد ورق داشت برمیگشت. پینکرتون ها فریب تله او را خورده بودند. گذاشت بگذرند و برگردند به جنگل قارچ و عملاً جایشان با هم عوض شد. حالا در جنگل سنگر گرفتند. کمین های کوچک می گذاشتند، مواضع را تقویت می کردند و هر سو آتش بی امان می باریدند. نفس ها و ناله ها و زمزمه پیروزمندانه در گوشش و چت درون بازی در ترکیب با هم در حال ایجاد حس پیروزی بود. و این حس در هماهنگی کامل بود با حرکت ظریف انگشتانش روی دکمه‌های کیبورد و ماوس. خواهر بزرگ نور دوباره بابلتی باز و فهمید واقعاً وقت زیادی از اولین سفارش گذشت. این بار کسی جواب نداد. پوست پشت گردنش سوزن سوزن شد و هنزوی رو از سرش برداشت. جاست باب و د مایتی کرانگ 1 ثانیه بعد فهمیدند و آنها هم هدفون‌ها را درآورد. از جلوی هدشات هیچ صدایی نمی آمد. نه فریاد معمولی بچه گیمرها، نه فریاد کارگران مهمانی که با هدفون‌های ارزان به خانه زنگ می زدند. خواهر بزرگ نور آرام و سری بلند شد و به دیوار تکیه داد و بقیه اشاره کرد همین کار را بکنند. روی صفحه دید پینکرتون ها با یک هجوم دیگر حمله کردند و از فقدان رهبری استراتژیک استفاده کرده و چند سنگر کوچک اعتصاب کنندگان را گرفتند. کم کم به در نزدیک شد و خیلی 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 آرام سرش را کج کرد تا از قاب در بیرون را ببیند و یک دفعه سر برگردان. زیر لب به معاونانش گفت عقب نشینی و به در خروجی پشتی راه فراری که خواهر بزرگ نور همیشه قبل از پناه گرفتن به کار اتحادیه مطمئن میشد وجود دارد دوید. پشت سرشان پینکرتون ها آمدند. پینکرتون های دنیای واقعی، مردان مالایی با لباس کارگری، مردان فقیر مسلح به چوب های ستبر و چند زنجیر، مردانی که داشتن به در می رسیدند وقتی خواهر بزرگ نور تصادفاً نگاهشان کرد. حالا پشت سرشان فریاد می زدن. صداهای هیجان زده و گرفته، مثل هو کردن پسران مست گوشه خیابان وقتی از جمعیت و هورمون و مشروب دل و جرأت می گیرن. صدای خطرناکی بود، صدای احمقانی که همدیگر را تحریک می کنن. خواهر بزرگ نور با هر دو کف دست به اهرم فشاری باز کردن در مواقع اضطراری کوبید و با تمام وزن بدنشان را فشار داد. آرامبند در شکسته بود و مثل تله فنر موش برگشت و خوب شد، چون آنقدر سریع حرکت کرد که دو پینکرتون که مسئول بستن راه فرار بودند فرصت کنار رفتن پیدا نکرد. یکی روی کونش افتاد، آن یکی با صدای خشنی به دیوار بلوکی کوبیده شد. در برگشت و او را به دمایتی کرانک کوبید دوستش، ولی او گرفتش، دست را روی کتفایش گذاشت و هولش داد به جلو. صدای نفس زدنش را در گوشش میشنید. در کوچه تاریک و بدبوی پشت هدشات بودند که دو لورانگ خیابان‌های کوچک منشعب از گیلانگ رود را به هم وصل می‌کرد و وقت آرنجی بود. ران اند گان، کاری که وقتی همه نقشه‌های دیگر خراب می‌شود می‌کنی. خواهر بزرگ نور فقط تا در پشتی فکر کرده بود، نه بیشتر. پینکرتون‌ها نزدیک بودند، اما همه در فضای باور نکردنی باریک کوچه فشرده شده و کسی نمیتوانست واقعا بدود. حتی اکثر میشد کمی سریع راه رفت و سرعت حرکت را زیاد کرد. اما بعد به لورانگ بعدی رسیدند و خواهر بزرگ نور به چپ پیچید. امیدوار بود که آنقدر بالا برود که در دیدرس مشتریان رستوران شبانه قرار بگیرد، اما نرسید. یکی از مردان باتومش را به سمتش پرت کرد و دقیقاً بین دو کتفش خورد. نفس را از سینه‌اش بیرون کشید و روی یک زانو انداختش. جاست باب یک دست را به بلوزش گره زد و با صدای پاره شدن پارچه بلندش کرد و کشید، اما یک قدم دیگر به خاطر افتادنش از دست داده و حالا مردان با آنها رسید. جاست باب چرخید، غرید، فریاد کشید و از اینرسی حرکتش برای ضربه کور استفاده کرد که به یکی از پینکرتون‌ها، مردی با چشمان خواب‌آلود و سیبیل کلفت، پای جاست باب به پهلویش خورده بود و همه صدای شکستن دنده‌ها را زیر نوک صندل زنانه با جواهر تقلبی شنیدند. صندل پرت شد و صدای ارزان جواهر بدلی روی جاده افتاد. مردان انتظارش را نداشتند. یک لحظه خشکشان زد و به همتیمی افتادهشان خیره شدند. در آن لحظه خواهر بزرگ نور فکر کرد شاید، فقط شاید بتوانند فرار کنند. اما سینه جاست باب بالا و پایین می‌رفت. صورتش از خشم کج شده بود و به مرد بعدی پرید. مردی چاق با کت اسپورت کثیف، شست‌ها به سمت چشم‌هایش و وقتی به او رسید مرد کنارش باتون را بلند کرد و زد. اول از استخوان گونه‌اش گذشت و بعد به ترقوه کوبیده شد. جاست باب مثل سگ زخمی ناله کرد و عقب افتاد و در حین افتادن یک مشت محکم به کشاله حمله کننده. اما حالا پینکرتون‌ها روی آنها بود. بازوها بالا، باتونها بالا و وقتی اولین ضربه به سینه چپ خواهر بزرگ نور خورد فریاد کشید و ذهنش پر شد از افندی و انگشتان شکسته و صورت به قدری کبود شده که شناخته نمی‌شد. جایی فقط چند متر آن طرف‌تر در لورانگ، از آن لورانگ مردم شب داشتند جشنی از ماهی و بز با کاری می‌خورد. بو در هوا بود، اما اینها آنجا بود. اینجا خواهر بزرگ نور بی نهایت از آنها دور و باتوم‌ها بالا و پایین می آمد و جمع شد تا سر و سینه و شکمش را حفظ کند و با این کار کلیه‌های حساس و دنده‌ها را بی حفاظ کرد. همانجا ماند و فصلی در جهنم را تحمل کرد که یک ابد و نیم طول کرد. این قسمت هم تلخ تموم شد، شاید میخواد هماهنگ باشه با حرکت ما. امیدواریم در ایرانی باشیم که در جنگ نباشه با تمام جهان. ما ایرانی میخواییم با صلح، چیزی میخواییم که انرژی های ما در حال ساختن زندگی ما باشه. امیدواریم بهش برسیم، حتما هم بهش میرسیم. من باشم یا نه.